نقد و نظر همراه باشید. موضوعش تغییر جایگاه زن در خانواده در شبکه نمایش خانگی هست به مدت حدود 37 دقیقه و امان از این شبکه نمایش خانگی.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به طور
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمتتون
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه نقد و نظر. با یه برنامه دیگه خدمتون هستیم که قراره به موضوع شبکه نمایش خانگی بپردازیم، اما امروز قراره به موضوع زن بپردازیم و مسئله‌ای که برامون مهم هست اینه که وقتی داریم به خانواده بپردازیم از یک جایگاه مهمش نباید غفلت کنیم، اونم موضوع زن هست. در خدمت دو کارشناس محترم برنامه هستیم که امروز قراره به مسئله زن بپردازیم، خانم فاطمی و خانم شیری. خانم شیری سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از خانم شیری. خانم شیری کارشناس و پژوهشگر حوزه مطالعات زن و رسانه هستن و یک کتاب هم ایشون تألیف کردن که کتاب شبکه نظام مسائل زنان در دیدگاه رهبری. اما خدمت مهمان دیگه برنامه خانم فاطمی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه نقد و نظر.
تشکر میکنم از خانم فاطمی. خانم فاطمی پژوهشگر مطالعات زنان هستند و ایشون هم یک کتاب در دست چاپ دارند به نام لاله‌زار که به بررسی تغییر سبک زیست زنان در پهلوی دوم می‌پردازند. تشکر می‌کنیم از اینکه توی این برنامه شرکت کردید.
نقد و نظر
رادیو معارف.
ما وقتی می‌خوایم به فضای وارد بشیم که مسئله ما مسئله زنان هست، هویت جنسیتی یک نکته مهمیه که نمیشه ازش غافل شد. خانم شیری یه سوالی مطرح میشه اینجا، اونم اینه که شبکه نمایش خانگی ما چه تصویری از هویت زن ایرانی داره به نمایش میذاره؟
توی بحث حضور زنان تو شبکه نمایش خانگی و بحث هویت جنسیتی، همونجور که اکثر مخاطبان و خود شما آشنایی دارید، این نکته هست که ما شبکه نمایش خانگی از دهه 90 به بعد شروع میکنه به تولید فیلم. این و انگار دارن تست میکنن ببینن که میتونن تو این حوزه موفقیت کسب بکنن یا نه. اولین فیلمایی که میاد بیرون خیلی بازنمایی زنانه توش نیست. خب مثلا ما اولین فیلمایی که تو دهه 90 میبینیم قهوه تلخ مهران مدیریه.
بله.
خب و همینجور و اون چیزی که از زنان ما توی این برنامه ها و توی این فیلم ها میبینیم همون بحث های کلیشه‌ای هستش که قبلا هم مطرح بوده، یا زن دومه یا بحث عشق یا بحث نفرته و از این دست پیام هایی که حول بازنمایی زن میچرخه. تو سال 94 به بعد ما یک تغییر عظیم رو تو شبکه نمایش خانگی میبینیم و میبینیم زنهایی دارن بازنمایی میشن که خودشون شخصیت اول فیلمن. اصلا فیلم حال اون زن داره شکل میگیره، یعنی یک چهره جدیدی از زن رو ما میبینیم که هویت مستقل داره پیدا میکنه و خودش در مقابل کاراکترهای مردانه‌ای هستش که بازنمایی میشه. اولین فیلمی که تو این حوزه میاد بیرون و تقریبا موفقیت خوبی رو کسب میکنه فیلم شهرزاده. اولین فصل از فیلم شهرزاد وقتی میاد بیرون سال 94 میبینیم که اکثریت نگاه میکنن حالا این شهرزاد چجور داره تصویر میشه. فیلم یک فیلم تاریخیه و یک بخشی از تاریخ ایران رو داره روایت میکنه.
حتی اینم بگم همزمان با شهرزاد که مثلا مسئله تاریخ معاصر ما دوره پهلوی دوم بود داشتش توی تلویزیون ما معمای شاه پخش بود. الحق و الانصاف نوع پرداختی که به شهرزاد شده بود خیلی قوی تر از معمای شاه بود. درست
بله دقیقا همینجوره و ما توی فیلم معمای شاه بازنمایی زنانه رو میبینیم ولی اینقدر قوی نیست. با اینکه توی فیلم معمای شاه زنها خیلی تاثیرگذارتر بودن توی اون رفتارهای اجتماعی که دارن شکل میدن. از این وقت توی فیلم شهرزاد ما ببینیم که شهرزاد کیه؟ شهرزاد یک زنه که داره با کلیشه های جنسیتی اون زمان می جنگه. اتفاقا داره با عامل قدرت اصلی خب که نماد پدر سالاری هست می جنگه، بزرگ آقا. اصلا از اسمی که برای این شخصیت هم انتخاب کردن اسم کاملا نشون دهنده اون پدر سالاری و اون نظام قدرتیه که توی خانواده در شکل میده.
آینستیلیان عزیز
بله شهرزاد داره با نماد پدر سالاری می جنگه. کیه؟ یک خانومیه که تحصیل کرده است ولی یک سری المان‌هایی داره که توی اون دوره از تاریخ برای زنها جذابه. تو دوره‌ای که شاید زنها خیلی سواد نداشتن، تحصیلات نداشتن، این چیزا ندارن، شهرزاد پزشکه، تحصیل کرده است، خب و داره برای اون آرمانش می‌جنگه. این یک نوع بازنمایی از زنه. فصل دوم شهرزاد میاد، فصل سوم شهرزاد میاد و همین جوری یک زن جنگجوی مستقل که به خاطر آرمانهاش حاضره با همه نمادهای قدرت به جنگه رو به تصویر
بکشه. اصلا تانل دوستی برای خودش جون نماده توی کل سینمایی
بله ما. خودشون که با افکار فمینیستیشون خب اینم و واقعا توی این نقش رو خیلی زیبا به نمایش در میارن. ما در کنار اینا فیلم های دیگه هم داریم اما بازنمایی این که یک زن رو به عنوان یک شخصیت مستقل بیان تصویر بکنن تقریبا از سال 96 به بعد، یعنی شما میبینید فیلم های میاد رو که شخصیت اصلی داستان زنه،
خاتون و اینها.
خاتون بعد میرسیم 1400 خاتون یکم عقب‌تر تاریخش، خب یعنی ما داریم یک سیر تاریخی و میگیم که این زن جنگجوی مستقل که داره برای هویت خودش میجنگه ریشه در دل تاریخ ایران داره، خب و از مثلا از زمان پهلوی شروع نشده، از قبلش شروع کرده و اینقدر راه رو اومده جلو. خاتون کیه؟ خاتون کسیه که قربانیه، خب به خاطر اینکه خانوادش رو حفظ کنه تن به یک ازدواج اجباری میده و ادامهش که می جنگه با این ازدواج اجباری و چقدر می تونه اونجا تغییرات ایجاد بکنه، چقدر می تونه جمع‌ها رو شکل بده. و در کنار شخصیت خاتون ما یه شخصیت های حاشیه‌ای هم داریم که معرفی میشن که اینا زنایی هستن که روزنامه نگارن، فعالن تو حوزه زنان، دارن فعالیت میکنن. این نحوه از سریال های تاریخی یک فصل جدید رو رقم میزنه که ما بیایم به زنانی فکر کنیم که اسطورن و میتونه برای زن من، زنی که تو فضای ایران داره تنفس میکنه، یک الگوی جدید بسازه. میایم جلوتر تو 1400 یه سری سریال های دیگه میاد رو، مثل سریال چی؟ مثل سریال زخم کاری. زخم کاری اوجه، چرا؟ چون متفکر قضیه اینجا دیگه زنه، خب زنه که داره همه اون برنامه های قتل، همه اون برنامه هایی که پیش بره برای رسیدن به اون قدرت رو، این سمیراست که داره این رو شکل میده. چه شکلی؟ خب سمیرا کیه؟ سمیرا یه شخصیت، یک زن خشونت طلب، انتقام جوه، برای رسیدن به رأس هرم و قدرت داره میجنگه. یه وقتی از ما تو سریاله قبل میگفتیم زن میخواد برسه چون میخواد تو جایگاه خانوادی جایگاه اجتماعیش رو ثبت بکنه، ولی اینجا نه، داره برای رأس هرم، برای رأس قدرت میجنگه، میخواد تو اون نظام سرمایه داری که اینا شکل دارن خودش رأس باشه. این یه الگوی متفاوت از زنه که توی سریال زخم کاری میبینی، فصل اول، فصل دوم، و با اون خشونت‌هایی که از خودش نشون میده. سمیرا دست به زن داره، شوهرش رو میزنه، خانوادش رو در جایی همراهی میکنه که چی باشه؟ که خواسته‌هاش تامین بشه. میبینیم از فرزندانش هم برای رسیدن به خواستهاش استفاده میکنه. یعنی زنی که همیشه تو ذهن همه زنان ایرانی نماد مهر بوده، نماد عشق بوده، نماد علاقه بوده، برای فرزنداش فداکاری میکرده، حالا حاضر همه اینا رو قربانی میکنه که برسه به قدرت.
تشکر میکنم از خانم شیری. خانم فاطمی، یه مسئله رو از دل بحثی که خانم شیری بیان کردن میشه در واقع بهش پرداخت. این که انگار آروم آروم دارن زن رو از اون حیثیت عاطفیش و از اون فضای احساسی که داره دور میکنن. امروز شبکه نمایشخانگی، حالا اساسا جایگاه زن تو فضای خانواده داره تضعیف میشه یا نه ما داریم به سمت تقویت این جایگاه میریم؟
ببینید، اتفاقی که داره میفته مثل همه جوامعی که با بالاخره آثار سینمایی مواجه میشن و با فرهنگ مدرن مواجه میشن، اتفاق در شبکه نمایشخانگی هم داره میفته. اون اینه که ما زنهایی رو میبینیم که از نگاه حالا اسلامی و سنتی نقشهایی رو همیشه داشتن، اما معمولا در رسانه ملی و تلویزیون این نقش ها با ملاحظات خیلی بقولمان متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی ما، اینها سعی کردن نقش مادری رو با همون چارچوب عطوفت و مهربانی و مدیریت خانواده، به این معنا که حالا خانواده از آسیب ها سعی کنه در امان نگه داره، وفاداری کنه. یعنی یه سری شاخص های این شکلی داشتیم، هممون تصورمون اینه که مادر این ویژگی ها رو داره، زن به عنوان همسر این ویژگی ها رو داره، زن اگر خانه‌داری میکنه به خاطر اینها این کار رو میکنه. یه سری شاخص ها داشتیم، اما اینها تقریبا در سینمای خانگی ما دچار چالش شده. من دیدم یکی از همین شبکه های پخش فیلم های خانگی که مشهورم هست و معمولا همه از اونجا میبینن، اتفاقا مزیت فیلم هایی که داره پخش میکنن همین معرفی کرده. یعنی میگفت ما اومدیم که گذر بدیم جامعه زنان رو از نقش های سنتی که مشهور بوده به نقش هایی که در واقع آرمان فرهنگ غربی بیشتر تا آرمان زندگی ایرانی اسلامی یک زن. خب به طور طبیعی نقش مادری یک مزیت و ارزش افسوده بوده، اما همطور که خانم شیری هم فرمودن، ما در بعضی فیلم ها این گذر رو داریم و مادری حتی به عنوان وسیله استفاده میشه و بالاخره از فرزندان خودشون استفاده میکنن. اینها نقش هایی که اونها معمولا به عنوان حالا نقش خانه‌داری داشتن یا فعالیت های اینا خیلی تقبیح میشه. به سبکی که من نگاه کردم توی یک پژوهشی که انجام شده بود، تقریبا 7% حالا توی این فیلم هایی که پر مخاطب هستن تو شبکه خانگی، 7% زنها کار خانه انجام میدن. اغلب زنهایی که ما تو شبکه سینما خانگی داریم، فیلم ها، اغلب زنها از نقش های داره نقش های حالا خاصی هستن. حالا اشتغال رو کار نداریم، خب بالاخره اشتغال تا حدی لازمه و ما نمیخوایم بگیم که مذمومه، نه، اشتغالی که ترسیم میشم اشتغال خاصیه. یعنی زنها فقط شاغل نیستن، زنها اغلب مدیرن، مثل همین قضیه زخم کاری که مثال زدن، یا مدیرن یا بالاخره نقشای خیلی مهمی دارن. حتی برخی چیزها رو هم به خاطر رسیدن به اون شغل و جایگاهی که دارن تمام اون شخصیت و هویتشون رو زیر پا میذارن.
یه نکته که اصلا خیلی جالبه تو بعضی از فیلم ها، مثلا همین زخم کاری یا گردن زنی، اون نقش ها، اون چهره هایی که خانم هایی که اصل کاری ان و جایگاه دارن بر خودشون یک به قولی خادمه یا یک کسی رو دارن که داره کاراشون رو انجام میده. یعنی جایگاه خانه‌داری جایگاه اشتغالیه که سپرده میشه به یه سری آدم های دیگه، به یه سری خانوم های دیگه که اینها کلا نقش حاشیه‌ای دارن. یا مثلا بخوایم یه مثال دیگه بزنیم، نهایتا توی سریال های مثل غربت، خب که اونم باز نقش خانه‌داری یک بدبختی و یک سفتی خیلی مذمومه.
بله، تقریبا یک چیزی بین 41% این فیلم ها اغلب خانم‌ها چون معمولا هم طبقه خاصی از جامعه رو نشون میدن، یعنی دو طبقه دارن، یه طبقه خیلی ثروتمندن و همه امکانات رو دارن و هنوز دارن جنگ قدرت میکنن تو خودشون، یه طبقه هستن که بدبختن، همچه چشمشون به ایناست و اونا هم سعی میکنن که حالا با یک الگویی که حالا من چون سینمای دوره پهلوی هم تا حدی بررسی کردم، خیلی شباهت‌ها اینجا هست، یکی از الگوها اینه که همیشه یک آدم بدبخت با یک آدم بالاخره طبقه ثروتمند ازدواج میکنه یا ارتباطی برقرار میکنه، وارد یه رابطه میشه و اون جایگاه خودش رو تغییر میده. حالا اون طبقه ثروتمند اغلب اینها بقول همونجوری که فرمود خدمتکار دارن و من میگم توی پژوهش که دیدم 41% این خانم‌ها اغلبشون خدمتکار رو دارن.
یا مثلا تو قطب شمال و زخمکاری باز دوباره ما اینو داریم، یه خانومی که از طبقه پایینه حاضره هر اقدامی بکنه، هر کاری کنه که به اون به قولی جایگاه اجتماعی بالاتر، اون جایگاه رفاه و اینها برسه، دست به هر کاری میزنه.
بله بله. پس نقش خانه‌داری یک نقش مذموم، مظلوم، تحریف شده است. نقش همسری هم معمولا شکل نمیگیره، حالا به این صورت که معمولا هم همه دارن به هم خیانت میکنن و همه اومن یک رابطه خیلی مخدوشی بین زوجین هست و اینها. و نکته بعد این که ما تو اشتغال هم که گفتم، همینطور که داشتم میگفتم، اشتغال هم عموما با شغل‌های مواجه هستیم که شغل‌های خیلی خاصه، یعنی مثلا زن ایرانی ممکن یک زن دانشمند باشه، ممکن یک زن دکتر باشه، نمیدونم معلم باشه، شغلای خیلی متفاوت خوبی داشته باشه، اما اینجا یا مثلا شغلهایی رو ترسیم میکنن که حالا مثلا لزومند مدیر باشه یا شغلهایی داشته باشه که همیشه داره برای تنازع بقا دارن سر سمتهاشون. و مسئله دیگه این که خیلی هم فساد توشون زیاده. حتی ببینید ما توی غرب یک روندی رو طی کردیم، ما توی سینمای خودمون هم داریم این روند رو طی می‌کنیم، اونم این که چیزهایی که به قول معروف حیا می‌کردن زنها رو تو اونجا نشون بدن، یک مرزی بوده که زنها یک شغلها، یک کارهای عموماً جرمهای مردانه محسوب میشن، عموماً خطاهای مردانه محسوب میشدن، اینا اومده توی بحث زنان. و سینمای خانگی نقش خودش رو این میدونه، یکی از نقشهای مهم خودش رو این میدونه که زنها رو توی این جرمها شریک کنه و اون حیاها رو بشکنه و مطمئناً یکی از آثارش هم افزایش جرم و جنایت خواهد بود.
بله، تشکر میکنم از خانم فاطمی.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
شما شنونده برنامه نقد و نظر از رادیو معارف با موضوع شبکه نمایش خانگی با محوریت زن هستید. امروز خدمت دو کارشناس محترم برنامه، خانم فاطمی و خانم شیری هستیم و تا اینجا یه بحث رسیدیم به این که در واقع یک بازنمایی هویتی از زن شد که شبکه نمایش خانگی ما بالاخره داره چه اتفاقی رو رقم میزنه. اما یه مسئله که شاید بر مخاطب ما هم ایجاد بشه، اصلا ما داریم به چی میپردازیم؟ به این که آقا توی شبکه نمایش خانگی این زن ایرانی هویتی که برای خودش قائل هست چقدر تصویر شده؟ درست این موضوعی که داریم میرسیم، اما یه سوال پیش میاد، هویت اصلا چی هست؟ اینو بفرمایین خانم شیری. بعد اون ادامه بحثی که داشتین در مورد تطور تاریخی ما به خصوص تو بحث خاتون به بعد رو داشتین میگفتین، خدمتتون باشین. بفهم
ببینید تو بحث هویت جنسیتی، منظور ما از هویت برای اون چیزی که توی تعریف متداول وجود داره اینه که خودپنداری که هر فرد از خودش داره، این خودپنداره چجور شکل میگیره؟ این خودپنداره از حالا وقتی با صحبت میگیم، میگیم از تربیت، از رفتار، از اون داده های ورودی شکل میگیره. یعنی من زن به عنوان زن چه خودپنداری از خودم دارم؟ خب این میشه چی؟ این میشه هویت جنسی. یا من مرد به عنوان یک مرد چه خودپنداری از خودم دارم؟ این میشه چی؟ این میشه هویت جنسیتی و اون من زن رو شکل میده. حالا ما گفتیم توی بحث هویت جنسیتی آنچه که ما از قبل داشتیم در مورد زنان اینه که زنان فداکارن، یعنی با توجه به اون ویژگی های جنسیتی که برای زن تعریف میشه، اون تفاوت های جنسیتی که بین زن و مرد بود، ما برای زنان و مردان یک هویتی رو تعریف میکردیم. اما شبکه نمایش خانگی وقتی بحثش رو روی هویت جنسیتی میبره، انگار شاخص رو گذاشته مرد و این زن رو داره شبیه اون مرده میکنه، یعنی زن رو از جایگاه خودش خارج میکنه. چجوری؟ ما قبلا میگفتیم که مثلا انتقام جویی، قدرت نمایی، جنگ جویی، خشونت، همه اینها، خشونت در درجه لول بالاش یک امر مردانه است. خب زنا خیلی تو حوزه خشونت تو لول بالا به صورت گسترده، ببینید مثال نقض برای همه اینا وجود داره، ولی ما داریم در مورد قالب صحبت میکنیم. قاعده ای که وجود داره که زنها خشونت طلب نیستن عموما، ولی ما توی نمایش خانگی میبینیم کاملا داره انگار شاخص رو گذاشته مرد و این زن رو با اون هویت جنسیتی داره شبیه مرد میکنه. بعضی وقتا گذر میکنه، انگار داره بی جنسی رو رواج میده. شما نمیتونید اینجا تشخیص بدید این واقعا زن یا مرد داره این کارو میکنه با اون شکل شمایلی هم که براشون درست میکنن. زن ما در ادامه زخم کاری سریال 7 رو داریم، تقریبا بعد از اختشاشات این سریال میاد بیرون. 7 نفرند که هول چی؟ که اینا رفتن با یک سری آدم خرابکار جنگیدن، حالا توی دادگاه اینا به عنوان مفسد فلعرض معرفی میشن و دارن از خودشون دفاع میکنن. اتفاقا 3 نفر از شخصیت های اصلی این 7 خانومن، خانومایی که با آقایون تمرین رزمی میکنن، میجنگن، تلاش میکنن و توی این حس انتقامی که داره شکل میگیره توی این سریال زنها نفر اولن. خب جنگجوان، با خشونت، با اسلحه، با همه اینا کار میکنن و لذت میبرن از این انتقام. این خیلی بحثیه. زنی که تا دیروز ظریف بود، اهل محبت بود، مدیریت خانه باهاش بود، حالا اومده تو جایی داره خودشو نمایش میده که اصلا هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی اسلامی نداره. این سریال 7 خیلی خوب داره این رو بازنمایی میکنه و سریال جالبیه و جذاب مخاطبم زیاد داشت اون دوره که داشت سریال پخش میشد. نکته بعدی که ما توی این میبینیم، ما همیشه میگفتیم زنها شخصیت‌های قانونمداری‌اند. تو سریال 7 میبینیم میگه اگه قانون نمیتونه حق تو رو بگیره، تو به زور بگیر. تو کی؟ توی زن داری قانون رو دور میزنی. این نکته‌ایه که ما توی این سریال میبینیم. و سریال‌های از این دست که خود خانم فاطمی هم اشاره کردن، انگار خانواده و اون چیزی که منسوب به زنه طفیلیه. قبلا من اگر کسی به من میگه خودتو معرفی کن، مثلا میگفتم من خانم فلانی ام، مادرم فلانم فلانم. ولی الان زنایی که داریم میبینیم هویت خودشون رو یه جور دیگه با یک المانهای دیگری تعریف میکنن. کنار سریال ملکه گدایان رو داریم، سریال دل رو داریم که سریالیه که شاید مضمون عاشقانه است، ولی میبینیم که خواهر داره نقشه انتقام میکشه. یعنی روابط خانوادگی اینقدر تنزل پیدا میکنه که یه خواهری داره انتقام میگیره از خواهر خودش با اون حجمه هایی که علیه خواهر خودش انجام میده. همه این چیزی که ما داریم میبینیم مخصوصا بعد از اختشاشات 1401، اصلا سطح اون بازنمایی زنه کاملا متفاوت میشه از اون سطح معمولی که توی نگاه همه زنان ایرانی هست، خارج میشه و میاد خودش رو شبیه مردان میکنه.
اصلا ما تو مفهوم زن یه جورایی باید تقسیم کنیم، یه عصر شاید، یعنی به وقتی میخوایم بپردازیم باید بگیم قبل از 401 و بعد از 401.
دقیقا همینه. شما این رو تو سریال نمایش خانگی هم میبینید. خب سریال هایی که واقعا خشونت پایه اصلیش شده الان، شما به طرز فجیعی میبینید این خشونت ها بازنمایی میشه. ببینید قبلا دوربین از روی صحنه ها رد میشد، نشون نمیداد، ولی الان میبینیم ما یک زنی رو میبینیم در حال چاقو زدن به کسی که از این چاقو زدن لذت میبره. ببینید قبلا ما میدیدیم که اگه این زنه مثلا یک سیلی میزد به طرف خیلی ناراحت میشد، گریه میکرد، عصبانی میشد، ولی الان نه، میبینیم خون میپاشه تو صورتش و خیلی هم خوشحاله و خیلی هم راضیه از این نحوه. زخم کاری، خب میبینیم زخم کاری واقعا یک سریالی بود که خیلی تابوها رو شکست. تابوهایی که تو بازنمایی زنها وجود داشت و ما میبینیم سریال های بعد از اون خیلی پرتم تراختر، خیلی با نمای بازتر داره همه چیز رو نشون میده. ما تو سریال مانکن هم که خیلی قبلتر از این سریال ها هست همین رو میبینیم، یک زن انتقامجو، یک زنی که پول داره، مستقل، همه چی داره و داره انتقام و یک عشق قدیمی رو میگیره. قبلا نه، اگه تو سریال ها میدونیم اگه مثلا عشقت بهت خیانت میکرد نهایتش این بود که رهاش میکردی میری، ولی الان ما میبینیم این زنا میان نقشه میکشن، بعد اون برایش خشونت به خرج میدن، همه اینها هست.
تشکر میکنم از خانم شیری. خانم فاطمی، یه مسئله که خانم شیری بهش پرداختن این بود که ما داریم وارد فضایی میشیم، به عرصه میرسیم که یک کلیشه جدیدی از در واقع زن داره ساخته میشه. این کلیشه‌ای که داره ساخته میشه از زن و این تصویر میشه و قطعا تبدیل میشه به الگو و به خصوص ما تو تفاوت نسلی اینو میبینیم. یعنی وقتی که سینمای ما تو دهه 80 یک حرکتی رو شروع میکنه و به خصوص از دوران حالا اصلاحات این رو میبینیم که سینمای اصلاحات یک انقلابی میکنه در فضای حوزه مسئله جنسیت، خب بازخورد اینو ما در مفهوم خانواده که محوریتش زن باشد، درست، ناظر به این فضا مثلا تو دهه 90 میبینیم، درست. این اتفاق به نظر شما ما شاهد چی خواهیم بود؟ این فضایی که امروز داره شبکه نمایش خانگی تصویر میکنه چه آینده‌ای برای مفهوم زن و خانواده رو خواهد؟
درست، نکته خوبی رو گفتید. ببینید ما یه رفت و برگشتی داریم بین اتفاقی که تو رسانه داره میفته، مخصوصا سینمای خانگی. البته ما سینمای خانگیمون حالا در مورد فیلم‌های ایرانی داریم صحبت می‌کنیم. من خودم اغلب فیلم‌هایی که می‌بینم معمولا خارجی‌ها رو می‌بینم.
تز نمایش فیلم‌هایی که از فیلم و نماوا پخش میشه و فیلم‌های بروز غربی، اونها هم مزیده بر علت شده. آره. فقط واقعا نمایش خانگی نیست.
آره. ما یک رفت و برگشتی داریم بین این که یک سری تمایلات ایجاد میشه از طریق رسانه و تو جامعه اونها باز دوباره برمیگرده اون تمایلات تو رسانه و باز برای اون مطالبه سازی و اینها میشه. ببینید همطور که اشاره شد، ما شاید مثلا قبل از در واقع اغتشاشات سال 1401 و بعدش ما یک تفاوت رو احساس میکنیم. این همون رفت و برگشت است. یعنی ما گاهی اوقات میریم یه اتفاقی میفته، یه فضایی تو جامعه ایجاد میشه، شبکه خانگی هم سریعاً میره و محصول مناسب خودش رو و گام بعدی خودش رو تعریف میکنه. در این حال وقتی اون گام رو تعریف میکنه، فضا رو برای گام بعدی تو جامعه فراهم میکنه. مثالشو بزنم، مثلا همزمان با مطالبات حالا عده‌ای تو جامعه مثلا برای موتور سواری زنان، ما می‌بینیم مثلا همزمان محصولات این شکلی تو سینما خانگی میاد.
اول مرداب بود.
آره مردای هست، ولی این هی تکرار میشه، هی تکرار میشه.
توی فیلم
گناه فرشته
کاملا محسوسه.
بله، وکیلیه که در واقع
وکیلیه که موتور سواره. حالا قبلا ما چی میدونیم؟ وکیلای خانم ماشینای با پرستیج داشتن. آره. الان وکیل خانم موتور سواره.
موتورشون هم کم پرستیج نبود. بله.
خب چرا وکیل انتخاب میکنه؟ چون که بخواد اون جایگاه اجتماعی داره. بله. با جایگاه اجتماعیش اینو. بعد در کنارش ما میبینیم که رسانه‌های همسو با این سینما مثلا حالا مثلا بی بی سی و رسانه و فارسی ها میان روی این خط مصادره سوار میشن، در واقع گزارش خبری تولید میکنم و غیره. خب ببینید وقتی ما داریم این طرح گام به گام رو میبینیم که انگار از قبل برنامه‌ریزی شده است، یک نقشه از قبل طراحی شده است،
میخوان ذائقه سازی کنن،
بله هم ذائقه رو میسازن و هم اون ذائقه رو انقدر پیگیری میکنن تا اون هنجارهای و کلیشه های خودشون رو بسازن. حالا ما تو مباحثی که الان گفتیم یک سریش حالا شاید بگیم خب حالا اشکالی نداره، شما نیومدی خانه